بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. گفتیم مراد بشی موجود خارجی که مرحوم لعانی فرمودن نیست، با قرآنی که بیان شد و به عبارت اخرى حتی تعرف الحرام که در این حدیث است، یعنی تعرف موضوعی را که در او حلال و حرام هست، از بنابراین شامل شبهه حکمیه نیست. مضافاً به کلمه منهو که در بعض از این روایات هست، مثل روایت عبدالله ابن سنان، اینم تأیید می کند که باید شبه شبه موضوعیه باشد نه حکمیه. حاصل مطلب این که نوع اخبار غیر از روایت عبدالله ابن سلیمان و روایت مسعده ظاهرن در شبه موضوعیه، به خاطر سه قرینه، یکی کلمه فیه و دیگری منه و سوم این که قایت حتی تعرف است، چین که معرفت مربوط به موضوعه، اگر حتی تعلم بود مربوط به حکم بود، ولی حتی تعرفه. و اما اون طایفه دوم که درش فی نیست، گفتین یک بیانشون در طایفه اول دارن که درش فی هست، یکی هم طایفه دوم که درش فی نیست. این طایفه اول بود که درش فی بود. البته اینجا باز نسبت به این کلمه فی به مغنی هم مراجعه کردم. درباره کلمه فی مغنی لبیب میگوید که فی حرف جر هست و ده معنا براش هست. یکیش ظرفیته و ظرفیت هم یا مکانیه است یا زمانیه، در ظرف زمان یا در یک مکان. گاهی هم هر دو در یک جمله جمع می شوند. فی در جمله استعمال میشه که هم ظرفیه مکانه درش است و هم زمانیه، مثل قولی تعالی الف لام میم غلبت روم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. بله آرسته بگم خیلی خوب، بسیار فایده هم ظاهر نداره. بالاخره عرض کنم که مغنی عرض کردن که در اون کلمه فی فا، در حرف فا، در باره فی چنین میگوید مغنی، میفرماید فی حرف جر لهو عشرت و معانن، حرف جر است و ده معنا دارد. فی احدها از ظرفیه، یک معناش اینه که ازش ظرفیت فهمیده می شود، و هی اما مکانیه او زمانیه، مراد به ظرف هم یا ظرف مکان هست یا زمان. و قدشتمع اتا، هم مکانیه و هم زمانیه در این آیه هر دو جمع شدن. آیه شریفه الف لام میم غلبت روم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. خب در اینجا دو تا فی استعمال شده، فی اول در مکان استعمال شده، غلبت روم فی ادنى الارض، فی دوم در زمان، فی بضع سنین، در مثلا چند سال، مثلا در سال بین شن و بین شن. پس در این جمله فی هم در ظرفه زمانی استعمال شده و هم مکانی. وقت بعد میگویند که این فی استعمالش گاهی استعمال مجازی است گاهی حقیقی. حقیقی مثل همین که در زمان استعمال بشه یا در مکان، اما مجازی میگن مثل ولکم فلقصاص حیاتون، ولکم فلقصاص حیاتون. اینجا فی که معلوم ظرفیت بود در قصاص استعمال شده. خب قصاص نه مکان است و نه زمان، اینجا میگیم ظرفی مجازی که مجازن اینجا استعمال شده. اینم بدان مغنی بود. حاصل مطلب این که نوع اخباری که تا حالا بیان شد غیر از روایت عبدالله سلیمان و روایت مسعده ظاهرن در شبهه موضوعیه به سه جهت ظهورشون در شبهه موضوعیه است. یکی به خاطر کلمه فیهه که گفتیم ظهورش در تقسیم فعلی است. دوم منهو، سوم این غایت که حتی تعریف هست، چین که معرفت مربوط به موضوع است نسبت به حکم بگن حتی تعلم، اینجا حتی تعریفه. و اما طایفه دوم، طایفه دوم روایاتی بود که کلمه فی درش نبود، نه کلمه فی درش بود و نه منهو و نه هم قایت، به وقایتش هم حتی تعلمه. طایفه دوم روایت مسعده بود، عبدالله بود و مسعده، نه کلمه فی درش هست نه منهو، قایتی هم که دارم قایت حتی تعلمه، یعنی تعلم الحکم. تعرف اشاره به موضوع بود، تعلم یعنی حکم. و قهرن شامل میشه این دسته از زوایات هم شبهه حکمیه را و هم موضوعیه را، هر دو را با هم. چه این که در شبهه موضوعیه هم جهل ما جهل به حکمه، نمیدونیم این مایه حکم چیست. نهایت در موضوعیه جهلی که به حکم داریم جهل مال همه مردم نیست، مال شخص منه که الان نمیدانم. اما در حکمیه که سیگار کشیدن حلال است یا حلال نیست جهل مال همه مکلفین بود. پس نتیجه این شد که این دسته روایاتی که فیه منهو ندارد، این دسته به اصطلاح شامل میشود شبه حکمیه را، و حکم هم در موضوعیه است هم در حکمیه. پس سلال قهرن درست خواهد. این هم تفهیم یاد. خیلی خوب یه سلوات فرسید. زمنان در اون نوشته ما من نگاه کردم مرحوم آقای میلانی دیگه، ما کتاب ادبیات که مراجعه نکردم، می فرمان کلمه زالک، زالکه در هر جا بیان بشه برای تفسیره. کلمه زالک در هر عبارتی بود تفسیر میکنم ما قبل خودشه. در روایت بود که و زالک مثل صوب و مثل غلام و مثل کنی، مثل خانه و کشاد اینا قصب باشه. میفرمان کلمه زالک در هر جا که بود برای تفسیر اون ما قبل خودش خواهد بود. اینم از بیانات مرحوم آقای میانی بود که در دفتر ما مراجعه کردیم دیشب در مجادلش. کلمه زالک زمنان مرحوم آقای میانی هم عدیب خبیل به تمام معنای بود که شون میفرمودن من در ادبیات فقط یک نفر قبول دارم، اونم سیبویر، اونه بر کتاب الکتابش، بقیه کتاباشم قبول ندارم، فقط سیبویر در الکتاب ایشون من در ادبیات قبول دارم، دیگه بقیه هم قبول ندارم. خدا انشاءالله همه رو رحمت کنم. عرض کنم که خب ما دیروز پروز از مرحوم آشواشن جملاتی عرض شد و از جمله اشاره شد به این کیشون وقتی که دیدن بره فردا نهار زن و بچهش حتی پول نداره که یک مثلا نان بخره، تصمیم گرفت که برای کنار خیابون عریضه نویسی بکنه. که گفتن که بعد جد دار سیستانی آمد و بهشون پول داد که گفت عریضه نویسی نباید بکنید. در حالات ایشون یک کتابی نوشتن، خیال میکنم آقای محمد رضا حکیمی نوشته این کتاب، شاگرد آقای مرحوم اسم کتاب نوشته فقیه آزادگان، در به آشخاشم کتابی که شون نوشته، کتاب قطوری هم است، اسمش از فقیه آزادگان، منم داشتم نکی از ما گرفته و دیدم فقیه آزادگان، یعنی در این حالی که فقیه بود واقعا یک آدم آزادی بود در آشخاشم و درست هم اسم که داشته. یعنی مرحوم آشخاشم همون جو که راه میرفت سیگار میکشید و این مرحوم هم تماشا میکرد و با همون کفش و کذایش میامد تو دست میگفت و مرسی نوابم که میامد یک روزنامه مجله براش میامد تو هم اتاق من خادم رو میگرفت جیبش بود و میاد سر دست میشست و با همون روزنامه با یک او وقتا روزنامه خوندن برای طلبه واقعا بد میدانستن. اگر یک طلبه روزنامه میخوند تقریبا شبه تکفیری بود، ولی این مرحوم آشخاشم با قول آقای حکیمی این فقیه آزادگان در یه همچه شرایطی روزه من تو جیبش بود و من روی صندلی می نشست و درس می گفت و مشغول کارش بود و در صورت بسیار آدمشون کم نزدیم. حالا شما دقت بفرمایید که انسان وقت احساس مسئولیت میکند تا به کجا پیش بره. مرحوم آشخاشم ترک بود و خیلی بدجبرود بود و اون سابق هم علما یک عمامه به کمرشون می بستن، گذشته عمامه سرشون عمامه به کمرشون می بستن که زارن عمامه به کمر به خاطر اینه که درد کمر نشن، چون وقت آدم به کمرش پارچه چیزی میبنده یک مقدار اگه درد کمر بشه درد ساکت میشه. من خودم مدت همینجور بود، کمرم که میبستم و درد نمیکرد واقعا، یک پارچه من میبستم یک همچه حالته. علمای سابق رسمش این بود که به کمرشون یک عمامه کوچک میبستن. خب این عمامه هم که این بستن این مقدار باز این شکم بزرگ می شد و یه قیافه خورده عجیبتر بود. وقت مرحوم آشخاشم با همین قیافه عجیب غریب همینجا راه می رفت و سیگار می رشت و تماشا می کرد و این از سر دست می شست و اونجور هم رک و سریع با طلبه حرف می زد. اگر طلبه هم یک وقتی مثلا می رفتن به یکی از شخصیت های می آمد، یک مرتبه مثلا شاه آمده بود و همینجور کنار خیمون تماشا کرده بودن، کلیشون فرخاش میکرد، میگم ماها اگر نرن دستیر گروش میزدن ما اعدام ما بکنن، ولی شما به کجا برستن؟ شما آمدین یه درس بخونین یا آمدین به تماشای این به تعبیرشون گرگ و سلطنه ها و پلنگ و سلطنه ها و اینجور تعبیر ها نکرد به تماشای اینا بره. خیلی واقعا مربی خوبی هم بود و اون وقت همین شخصیت با این عظمت یک زن برو یک دختر و کفایش هم در حدی بود که یه وقتی یه کسی ما مرسی باقره بودیم که خراب شد با همین حاج عباس یک اتاق داشته، یه کسی آماده بود دست برای آشخاشه و احساس میکرد که خب برای آشخاشه جواب کسی نمیده، وقتی من اشکال میکنم کاملا جواب میدن برای آشخاشه، احساس کرد که خب به صلاح یک طلبه جدی ما هستی، آمد با اتاق ما. بعد نقل میکرد که میگفت فقط مثل آشخاشم در نجف آقای حکیم یک کفایه میگه، اونم شبیه کفایه ایشونه، باز نمثل ایشون، اینقدر ایشون کفر خوب میگه آقای حکیم آسد محسن حکیم که مستمسر نمیشته، گفت ایشون هم در نجف کفایه میگه تقریبا شبیه به کفایه ایشونه، اما به خوبی کفایه مرحوم آشخاشم هم نیست. در هر صورت مرحوم آشخاشم یک همچه آدم آزادی بود و حالا این آدم که به قولیشون در هیچ حوزه کسی کفایه مثل کفایشون نمیگه، تصمیم میگیره که از فردا روز یک ساعت برای کنار خیابون عرضه نویسی بکنه، یه مقدار پول پیدا کنه، یک نون بخوره به زن بچهش بیا درس بده. حالا واقعش اینه که حوزه عجیب افراد تربیت بکنه. خب جاهای دیگه اینجوری نیستن، بگم ما مجانی این همه شاگرد دم با که نون ندارم برای زن بچه‌ام بگیرم پس نمیرم درس بگم، نه مرا کنار خیابون میخواه عریضه نویسی بکنه پول پیدا بکنه و بعد به عبوری طلبات درس بگن. وقتی یک کس احساس مسئولیت میکنه وقت به اینجا برسه. حالا شما حساب کنید یک آدم با اون قیافه پرجبروتی که ایشون داشت، کس جرأت اشکال کردن نداشت، قیافه علمای قضایی، اون وقت کنار خیابون بشینه عریضه میشه بکنه. این خیلی باید انسان واقعا بر خودش مسلط باشه و نفس واقعا کشته باشه ها، اصلا نفس نداشته باشه، کنه هوای نفس نباشه که جای این کار رو بکنه. در هست صورت این مرحوم اون وقت یک همچه آدم آزاده بود و در اون جلسی می که ما برش در دانشگاه رازه بگیم، خدا رحمتش کنه، بعد یک دختر داشتشون، بعد دیگه آمد منزل ما و گفت دیگه خب پدرم پسر کنید و پسر ایشون شما هستید که به فکر پدرم بودید، و تمام مدارکش هم داد به ما، شناسنامه و عکس و وصیت نامه یکیشون داشت و وقف نامه یکیش، همه ایشون داد به ما که از جمله عکسش که عکسشون من تکثیر کردم دادم به طلبایی که اون زمان ده صورت من ما شخشم واقعا بسیار آدم کم رزی بود، خداوند شلا بر درجاتشون بیفزده. و باید ما واقعا از این آقایون یاد بگیریم که اینا چه حرکت میکنن. اما راجع به آیت الله وحید که شما فرض اشاره کردید، عرض کنن که صلوات بفرستین. این صحبت های که آقای وحید بیان فرمودن همزمان هم بوده با جلسه وحدت، من نمیدونم که چه کسی حرفی زده و چه حرفی گفتن که شون در این حد عصبانی کرده، ولی اصلا مبنای آیه وحید این نیست. آجای وحید مبنایش این نیست که در این شرایط اینجور تون حرف بزنن. یه وقتی خب ما زیاد میرفتیم بلوچستان، آقایون هم طلبای اعزامی داشتن، گاهی اعزامی های آقای وحید طلبای آقای وحید آمده بودن بلوچستان، و بعد به ما گفتن که بعض از این طلبات در بعض درجه های مقداری نسبت مقدسات اهل سنت تون برخورد میکنن. آدم به حاجه های بگید ارز کردم که آجه اینجوری هستن. البته اون مسئولش گفت که نه آقا این نیست، و گفتم دیگه بنده گفت که اونجا بودم و دیدم که اینا تون برخورد میکنن. یک کم تون رو گفتم نگاه کن، ما از تو خراسانی ترم، گوش کن که من اونجا میگم، تو قصقیب حرف میزید، من اونجا بودم. در صورت بعد ما هم قوم بودیم و دیدن که همین آموستان آقای پسر آقای وحید که الان دست خارج میگه، آدم بسیار فاضلی هم هست، ایشون تلفن کرد گفت که آقام به شما کار داره. ما رفتیم منظرشون رو دیدن در روی 40-50 نفر طلبه هستن که غالبا هم خراسانی هستن که من میشناختم، شا طلبه مشهد بودن، و معلوم شد اینا راجع آقای وحید میخواه اعزام کنه به طرف بلوچستان برای منبر. ما رفتم اونجا نشستیم و ایشون برای این طلبا صحبت کرد. بعد معلوم شد که آقای وحید نظرش این بوده که به ما بفهمونه که ما روشم اینه، بالاخره اگر طلبا اونجا اونها خودش یک حرفی میگن، اینو بالاخره ما نمیگیم حرفا. عین بیانشون این بود، فرمود من اون چه به شما میگم در این مسافرت دو سه تا شرط و لابه شرط باید رعایت کنید. رفتن شما یک به شرط شی داره که قطعا همتون باید رعایت کنید، یک به شرط لا هست که باید همتون باید رعایت کنید، یک لا به شرط. به شرط شی اینه اینا که به هر جا که رفتید، به هر شهری که رفتید، باید کارتون هماهنگ با فرماندار و امام جمعه و سازمان تبلیغات و دفتر تبلیغات بشه. بدون هماهنگی با این مسئولین به هیچ جا نواد برید، با اونا هماهنگ کنید، اگر گفتن دین روستا برید برید، اگر گفتن نرید نرید. این به شرط شیه که بدون مشورت مسئولین امام جمعه و فرماندار و سازمان تبلیغات و دفتر تبلیغات به هیچ روستایی نواد برید، با هماهنگی اونا باشید. این میشه به شرط شیه. به شرط لا هم اینه که به هیچ عنوان به مقدسات اهل سنت نواد بد بدید. این به شرط لا که نباید بدید به هیچ عنوان. لا به شرط هم اینه که اسمانه که اصلا نباید ببرید، اما در باید دعا کردن افراد در بعضی از جا مصلحت میدید دعا میکنید، برای اشخاص دعا کنید، در بعضی جا که مصلحت نیست نباید دعا کنید. البته بنده اونجا گفتم میشون که آقا اینا در بلوچستان، بنده میدونم بلوچستان معمولا که انا شیعه گره شده به مسئله به اصطلاح ولی فقیه، اعزامی ها اونجا باید از ولی فقید به اصلاح تمجید کنن، ولی اگر جوری حرکت کنن که سنی ها احساس کنن که مثلا خط شما ولی فقید نیست، کانه شیعه تحصیل میشه در بلوچستان. وضع شیعه اینه که شیعه کانه گره خوده با ولایت فقیه، لذا اهل سنت بیش از هر چیز دشمن این نهاد ولایت فقیه هست که این را از بین ببرن. در هر صورت ایشون فرمودن که لاب شرط اینه که در بعضی ها که تشخیص رو دین بره اشخاص دعا کنه، دعا کنه جایی که دین مصلحت نیست دعا نکنید، اونجا دیگه با لاب شرط با خودتون. پس به شرط طلا داریم، به شرط شی داریم و لاب شرط داریم. این این حرف ایشون بود که به طلبا گفتن و بعدم آقای رفتن و اتفاقا باز ما در همه ایران شهر بودم که یکی از آقایون باز به شرط شی کرده بود. خلاصه اینم گفتم آقا من کمجا بودم، آخر عزیزم شما چرا این کارو میکنید؟ خب حاجی بگید که به شما مگه نگفت استادتون حساسن؟ مگه به شما نگفت؟ آخه در هر صورت بگون بحث آخری است. ایشون یه همچه مبنوی داشت. در این سوالات این که سوال این که ایشون شده بود عرض کنم یه وقت دیگه به شما عرض کنم که همراه با عکس این همراه با عکسون که من بلوچستان بردم سوال یک که ایشون شده عرض کنم که و سلامات فلسطین از ایشون سوال شده که ما جمعی هستیم ساکن در محلی که اهل سنت زندگی می کنن و اونها ما را کافر می دانن و می گویند شیعه کافر است. در این صورت آیا ما هم می توانیم با اونها معامله به مثل کنیم و همون طور که اونها ما را کافر می دانن ما هم به اونها معامله کفار کنیم؟ این سوال مستدعی است وظیفه شرعی ما را در مقابل این حملات بیان کنیم. جواب ایشون بسم الله الرحمن الرحیم. هر کس شهادت به وحدانیت خداوند متعال و رسالت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم بدهد مسلمان است و جان و عرض و مال او مانند جان و عرض و مال کسی که پیرو مذهب جعفری هست محترم است. جان و مال اون سنی مثل جان و مال و عرض شیعه اثناعشری است و وظیفه شرعی شما اون است که با گوینده شهادتین هرچند شما را کافر بدانن به حسن معاشرت رفتار کنید و اگر اونها به ناحق با شما رفتار کردن شما از صراط مستقیم و حق و عادل منحرف نشوید. اگر کسی از اونها مریض شد با عیادت او بروید و اگر از دنیا رفت به تشییع جنازه حاضر شوید و اگر حاجتی به شما داشت حاجت او را برآورید و به حکم خدا تسلیم باشین که فرمود ولا یجرمنکم شنعان قوم الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا و به فرمان خداوند متعال عمل کنید که فرمود ولا تقولوا لمن القى عليكم السلام لست مؤمنا و السلام علیکم و رحمت الله. این جوابی که ایشون دادن نسبت به خب در اینجا میبینید که ایشون میگن یک نفر سنی از نظر حفظ جان و مال و ناموس عین یک شیعه اثناعشری است. هیچ فرقی بین این دو نیست. همونجور که وظیفه ما دفاع از شیعه هست دفاع از یک سنی هم به اصطلاح خواهد بود. این نظر ایشون که البته خب دفاع از هم شیعه و هم سنی در وقتی بر ما لازمه که بالاخره مذهب به خطر نیفته، اما اگر شرایط طوری بود که احساس خطر مذهب بود که از سنی هم دفاع لازم نیست از شیعه هم لازم نیست، یعنی اگر یک شیعه وجودش برای مذهب به اصطلاح مضر بود طبیعی است که برخورد با اون شیعه هم باید به نحو آخری باشد غیر اون چه دیگران میگن. عرض کنم خدمتتون که صلوات بفرستید با هم تو باش کنیم. بعد اون وقت مرحوم آقای خویی هم در مصباح الاصولشون مصباح الفقهاشون صفحه 191 در همین مکاسب محرمی که ما داریم مخانیم در صفحه 191 ایشون در بیع فروش اسلحه به کفار چون مکاسب محرمه محرمات بیان میکنه. از جمله محرمات عنوان میشه فروختن اسلحه به کفار. آیا اسلحه جنگی فروش به کفار جایز نه؟ این مثلا عنوان میکنن. وقت ایشون آقای خوی رسما فتوا میدن، میفرمایند که اگر چنانچه دولت سنی با دولت کفر درگیر جنگ شد، در شیعه لازمه به کمک سنی برود، و اگر دو دولت سنی با هم درگیر جنگ شدن، هر دو سنی هستن، بر دولت شیعه و بر شیعه واجب است، آقای خوی فتوا میدن، واجب است به هر دو دولت و به هر دو سپاه وسائلی بدهد که یک دیگر را نکشن، مثل این جلیقای ضد گلوله یا سنگرهای بطول یک سابقه نبوده، چی این که به عدد هر نفری که از این دو سپاه کشته بشه به همون اندازه قدرت اسلام تضعیف میشه. ببینید، یعنی ما نباید بگذاریم حتی سنی هم سنی رو بکشن. وظیفه ما اینه که جان اینا رو حفظ کنیم که از بین نرن. در هر صورت اون اخوات اضافه میکنن که اگر این دولت های سنی این وسائلی که حافظ جان سربازا هست از ما نخریدن، آقای خوی فتوا مدن که وجب اعطاهم مجانن، بر دولت شیعه واجب است که این وسائل مجانی در اختیار هر دو لشکر قرار بدهد که یک دیگر را نکشن. نوعاً علمای شیعه فتوا شد همینه که اندر حفظ جان و مال و ناموس میگن فرق بین شیعه و سنی نیست. حالا دیگر به عکس بعض علمای کار شما حساب کنین که چی میگن. اصلا علمای شیعه اینجور برخورد میکنن، اون آقون اونجور برخورد میکنن. یعنی واقعش اینه که اگر تیزهوشی علمای شیعه نباشه و نبود، معلومه بود که الان چه روزگار شیعه ها و مسلمان یا همین الان در همین شرایط فعلی ما. واقعا عده از علمای اهل سنت مخصوصا وهابیان اینا مخصوصا رسما جنگ شیعه و سنی راه میاندازن، مثلا کارشون در همین زمینه است. اما خب به حمد الله شیعه ها و علمای شیعه و مسئولین شیعه در ایران و رهبر شیعه در ایران اینا آدمای خوشفکری هستن و نمیخوان این جنگ شیعه و سنی راه بیاندازن، ولی اونا واقعا هدفشون همینه که این کار بشه و از اول هم همین بوده. در صورت علمای شیعه از اول همین بوده بناشون، الانش هم هست و بعدش هم خواهد بود. اون وقت یه وقت قبل از انقلاب عده‌ای از دانشجوی مسلمان اروپا از آقای میلانی یک سوالاتی کرده بودن، ایشون جواب داده بود. سوال اون دانشجویا با جواب ایشون مثل یک فرض کنین که بنظر یک جزوه قرآن نها دفتر جیبی بود اسلام منتشر شد تحت عنوان پیام آیت الله میلانی به دانشجویان مسلمان اروپا منتشر شده بود. در مقدمه همین پیام یک آقای طباطبایی بود که قاضی طباطبایی که یک از شهدای محراب بود، خدا رحمتش کنه، آدم لاغری خیلی بلند قامت بود. ایشون من منزل آقای میلانی بودم، منزلشون بود و ما هم همونجا نشسته بودیم. آقا بهشون فرمودن که شما که شنیدم که نباید از شهر خارج بشید، اینجا چیکار میکنید؟ با حقیقت ایشون فرمودن بله با من گوش به حرف اینا نمیدن، بالاخره اونا گفتن نباید خارج بشید اما اون گوش نمیدن، اون آقای طباطبایی قاضی طباطبایی. وقت اون قاضی طباطبایی مرحوم در مقدمه همین کتابچه پیام آقای میلانی یک مقدمه کوچک نوشته بود، نوشته بود که استاد من مرحوم کاشف الغطا، کاشف الغطا از علمای خوشفکر عراق بوده، در به اصطلاح نجف بوده و خیلی آدم خوشفکری بوده کاشف الغطا. ایشون میگه استاد من مرحوم کاشف الغطا که در نجف بود، ایشون میفرمود بنی الاسلام علی دعامتین، اسلام روی دو پایه هست، کلمت توحید و توحید الکلمه، این دو پایه، یکی توحید کلمه است یعنی اتحاد مسلمان ها که باید متحد با هم باشن، یکی کلمه توحید که لا اله الا الله میگن. اسلام روی این دو پایه هست، یک کلمه توحید لا اله الا الله گفتن، یکی توحید کلمه که در حرفاشون متفق باشن در برابر دشمن و علای حال متحد و منسجم باشن. و این قبل از اینه که علموشن نوعاً اینا و آجای وحیدم در همین زمینه خیلیشون داغن. یه وقت من ازشون در این مشهد سوال کردم، گفتم آقا علمای شیعه نوعاً نظرشون اینه که فرق بین شیعه و سنی نیست در حفظ جان و مال و ناموس، نظر شما چیه؟ شک حرف عجیبی گفتم اتفاقا همین سال جوان مارم زهران در بلوچستانم با یه کارتوی کوچک چاپ کردم، گفتن همه جام پخش کردن. فرمودن به نظر من اگه در اقصا بلاد دنیا، این فرموش های بهدین بود، در اقصا بلاد دنیا به خانه یک سنی تجاوز بشه به جانش، به مالش و به ناموسش، مثل اینه که در قم به خانه یک مرجع شیعه تجاوز شده، به خانه یک مرجع شیعه. همونجور که دفاع از خانه مرجع شیعه در قم لازمه، دفاع از خانه اون سنی در اون اقصا بلاد دنیا هم لازمه، فرق نمی کنه. این عین بیانشون بود که در مشهد فرمودن، بیانشونه. حالا در این قضای اخیر چه کسی گفته بود که چه خوشپاشیری بود، چه حرفی گفته بود که ایشون سخت، چون ایشون خیلی تأثیر مذهبی عجیبی داره که یک مقدار تون وارد شده بود دیگه اون، ولی اصلا مبنای ایشون خلاصه این نیست، با دنبال این بود که چه شیرپاکی بوده که ایشون بر جوری برخورد کرده که ایشون وادار به این جور مسائل شغل از اینه که آدای وحید مبناش اونم در این شرایط فعلی ما اختلاف انداختن قطعا نیست، اما معلوم میشه که اون تأثیر مذهبی ایشون اینجا حالا چه حرفی گفتن دیگه به صلاح بنده واقعا نمیدونم. برای حفظ سلامتی همه آقایانی که در مسیر مذهب حرکت میکنن صلوات برسید.